با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. مراسم سالگرد جانباختگان پرواز اوکراینی با حضور خانواده آنها در فرودگاه و محل سرنگونی هواپیما برگزار شد. بیماری ناشی از ویروس کرونا جان 103 نفر دیگر را در ایران گرفت. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روند انتقال قدرت به جو بایدن با نظم و قاعده انجام می شود. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با خبری از برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان پرواز اوکراینی. خانواده های جانباختگان این پرواز روز پنج شنبه در سالگرد سرنگونی این هواپیما توسط پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سرنگونی این هواپیما حاضر شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها در قسمتی از فرودگاه در کنار تصاویر این جانباختگان گرد هم آمدند و تعدادی از آنها در سخنانی خواستار اجرای عدالت و دادخواهی درباره قربانیان این فاجعه شدند. خانواده قربانیان پرواز 752 خطوط اوکراینی همچنین به محل سرنگونی این هواپیما در شاهد شهر رفته و مراسم سالگرد را در آن مکان برگزار کردند. انجمن خانواده جانباختگان این فاجعه در توییتر نوشت که نیروهای امنیتی ابتدا مسیر را مسدود کردند که با پافشاری حاضران مسیر برای برگزاری مراسم باز شد. 18 دی ماه 1398 تمامی 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی پس از شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان خود را از دست دادند. از دیگر سو دادستان نظامی تهران میگوید تنها یک نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بازداشت است. به گفته غلام عباس ترکی افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی متهم شناخته شدند. او بدون اشاره به تعداد این افراد گفته است یک نفر در بازداشت است و سایر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شدند. او به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است. دادستان نظامی تهران با تاکید بر خطای انسانی در وقوع این سانحه گفت فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اخلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شده به اثبات نرسیده است. خانواده جانباختگان و کشورهای اوکراین و کانادا با رد خطای انسانی به عنوان عامل وقوع این فاجعه خواستار روشن شدن زوایای تاریک این پرونده و اجرای عدالت شدند. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز پنج شنبه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک حادثه بسیار تلخ، دردناک و باور نکردنی توصیف کرد که به گفته او از اشتباه یک فرد ناشی از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفته بود. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره اظهاراتش از جمله اشارهش به یک جمع نداد. او روز گذشته هم بر پیگیری و مجازات عاملان وقوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده بود. روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دنبال آنچه این بیانیه ماجراجویی و جنایت تروریستی آمریکا در منطقه نامید رخ داد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. چون در اینجا صحبت شد از هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در ایران و سالگرد این رخداد، اجازه بدید که یک بازگشتی کنیم به عقب‌تر و ببینیم که از یک سال گذشته تا امروز در صحنه سیاسی ایران و صحنه اجتماعی ایران چه بحث‌های پیرامون این موضوع در گرفت، چه اظهار نظرهایی شد و گروه‌های مختلف چگونه با این ماجرا برخورد کردند و شاید از این منظر بشه به یک جمع‌بندی رسید، یک تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری برسیم. اجازه بدید که این گزارش رو که امیر پوریا آماده کرده که نگاهی است گذرا و تاریخی بر آنچه از یک سال گذشته تا امروز رخ داده در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران پیرامون اتفاقی که رخ داد، یعنی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بشنویم. برمیگردیم خبرها رو در کنار شما ادامه میدیم و مطالب بیشتری رو میشنویم. ضمن اینکه شما هم فرصت دارید که با ما تماس بگیرید و در مورد آنچه که اتفاق افتاده نظرتون رو با ما در میون بگذارید. این یک سال چگونه گذشت؟ جنبندی شما به عنوان شنوندگان رادیو فردا چیست؟ 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید برای اونهایی که با تکنولوژی سازگارن و دوست دارن که از ابزار نوین استفاده کنن، ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. بشنویم گزارش امیر پوریا رو از آنچه در یک سال گذشته گذشت و اظهار نظرها.
قاعده رسانه بر این است که اخبار همیشه اخبار روز باشد، اما گاه یادآوری گذشته در گزارش‌های خبری هم لازم است. این روزها در نخستین سالگرد اتفاقی که در تاریخ سوانح هوایی جهان، تاریخ نظامی دهه‌های اخیر و حتی در تاریخچه جمهوری اسلامی با وجود سوابق پرشمار کشتار بی‌مشابه است، در حوالی گذشت یک سال از شب مهیبی که در آستانه صبحش شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران تمام 176 زن و مرد و کودک جمع مسافران و کارکنان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین را اندکی بعد از تیکاف به کام مرگی دردبار فرستاد، یادآوری آنچه در فاصله سه روزه پنهان کردن این حادثه توسط جمهوری اسلامی و توسط افراد مختلف گفته شد، تلخی فاجعه را به بهت در برابر آنچه از آنها سرزده در میآمیزد. در یکی از نخستین ادعاها، ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران طرح احتمال اصابت موشک به هواپیمای تهران کیف را دروغ محض و جنگ روانی دانست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران که هنوز در همین جایگاه است گفته بود آمریکا دروغ پردازی می کند.
مبتنی بر مشاهده جنگ روانی گسترده آمریکا علی ملت ایران و از سوی دیگر مبتنی بر اطلاعاتی بود که در اختیار کل دولت بود.
عباس موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه گفته بود اخبار مربوط به سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک فضاسازی مشکوک است. بار دیگر اما صدای علی ربیعی سخنگوی دولت را بشنوید.
هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش غیر عمدی پدافندی خود ما بوده مطلع نبود.
آیا می توان تصور کرد مقاماتی در این رده از اصل واقعه بی خبر بوده باشند؟ آیا جز این است که آنها اطمینان داشتند بناست همین پنهانکاری ادامه پیدا کند و قرار نیست شلیک دست کم دو موشک توسط پدافند سپاه به اخبار رسمی جمهوری اسلامی راه یابد؟ رسانه‌های داخلی چه تصمیمی داشتند؟ وظیفه حرفه‌ای رسانه در جای خود بر سر احساس مسئولیت انسانی چه آمده بود که تنها یک روز قبل از اقرار سپاه پاسداران به منفجر کردن تک تک سرنشینان هواپیما در آسمان اطراف تهران، خبرگزاری ایرنا در 20 دی 98 گزارشی با این عنوان منتشر کرد: مرور مشکلات موتور بوئینگ اوکراینی، این نوع هواپیما تا کنون 18 حادثه مرگبار داشته است. این تنها یکی از انبوه نمونه‌های ابراز اطمینان رسانه‌ها در مورد منتفی بودن احتمال اصابت موشک به هواپیما بود. در این عملکرد مخلصانه رسانه‌های داخلی نسبت به نظام، حتی رسانه‌های بیرون از ایران نیز از بازگویی و پیگیری واقعیت منع و تهدید شدند. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، در توییتی نوشت: به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری کنند. او و فرماندهان نظامی و مقام‌های دولتی را در رفتار امنیتی جمهوری اسلامی شریک می‌بینیم، اما فردی که در زمینه تخصصی مسئولیت دارد، یعنی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است، چگونه چنین می‌گوید؟
اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان می‌تونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
پنتاگون اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟
این حرف اصلا حرف منطقی نیستش.
این صدای علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی ایران است که تا شب پیش از اقرار فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ادعا می کرد حتی به لحاظ فنی امکان چنین شلیکی وجود ندارد.
مگه میشه یه هواپیمای پدافندی بیاد به یه هواپیمای شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟
چگونه میتوان باور کرد که صاحب این صدا بعد از اعلام علت اصلی آنچه سقوط هواپیما مینامید استعفا نداده باشد؟ او تا مرداد سال 99 پشت میز پست ریاست سازمان هواپیمایی نشست و اتمام دوره ریاستش ربطی به پیامدهای این حادثه نداشت. در یک برنامه سینمایی در تلویزیون جمهوری اسلامی، برنامه نقد سینما از شبکه تهران یا 5، بهروز افخمی کارگردان و فیلمنامه نویس که مجری این برنامه بود، در همان روزهای پنهان کردن شلیک توسط جمهوری اسلامی چنین گفت:
یکی دیگه از بوئینگ‌های 737 سقوط کرد، درست به همون شکلی که ستای قبلی سقوط کرده بود، و اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده، در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوئینگ 737 تابوت مرگ و برشکستگی اقتصادی و بی‌حیثیتی اقتصادی و نشون دادن این که این شرکت حتی نمیتونه یه مسافرکش باشه برای مردم دنیا، این معلوم میشه.
او به غیر از این تمسخر آمریکا و شرکت بوئینگ، حتی به صراحت ادعا کرد که ایران در این اتفاق نقشی نداشته.
جای رهبران آمریکا بودم، از ترس مو به تنم راست شده بود، که چون این حادثه رو که معلومه که ایران نساخته.
آیا هفته بعد در قسمت بعدی این برنامه که 96 دقیقه روی آنتن بود، حتی یک جمله در عذرخواهی از مخاطب بیان شد؟ اینها تکه هایی از برنامه هفته بعد نقد سینما در 27 دی 98 است.
درباره اقتصاد انیمیشن و امکان پول در آوردن از ساختن فیلم های انیمیشن، حالا ما داریم در مورد یک فیلمی صحبت میکنیم که موضوعش مرگه، مکتب اصفهان. یعنی نوع کمدیه که به توی تئاتر اصفهان هم میشه.
چگونه میشود 6 روز بعد از اقرار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، به دست داشتن در این کشتار چنین خندید؟
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
اما آیا مسئولینی که امیرعلی حاجی‌زاده خود را تسلیم دستورات آنها معرفی میکرد، تا کنون چه او و چه هر فرد عامل و سهیم دیگر در این شلیک ها را بازخواست کردند؟ حالا صدای امیرعلی حاجی‌زاده را در گفتگویی که نادر طالب‌زاده تنها 3 ماه بعد از آن حادثه با او انجام داد و از شبکه افق پخش شد بشنوید.
مثلا نزدیک شد هشدار بدید، در این حد اگر وارد شد مقابله کنید و بزنید. ممکنه زدن یک موشک مثلا فرض کن نیاز به تصمیم گیری تو سطوح بالا داشته باشه. این در تمام دنیا اینجوریه، یه هواپیمایی میخواد بره یه جای بمباران بکنه، این قبلش باید تصمیم گیری بشه. ولی دفاع و پدافند هوایی ممکنه توسط یک افسر جز پای سیستم نشسته، وظیفه مقابله، دستورالعمل داره، باید مقابله کنه.
در این لحن حتی اندک احساسی از گناه حس می شود، نه حتی گناه، بلکه دست کم اندکی اندوه. 4 روز پیش در 13 دی 99 او در خصوص توان موشکی ایران مدعیانه گفت: توان موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست و غلط می کند کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند. حاجی‌زاده ادامه داد: اجازه مذاکره درباره توان موشکی به هیچ مسئولی داده نمی شود و این خط قرمز جمهوری اسلامی است. این تعیین تکلیف و ترسیم خط قرمز توسط حاجی‌زاده برای مسئولان دیگر، آن هم از سوی کسی که خود را مسئول مستقیم جان باختن تمام مسافران هواپیمای اوکراینی می دانست، نشان از تضعیف جایگاه او در مجموعه نظام جمهوری اسلامی دارد یا تقویت او. سوال ریشه‌ای تر این است: آیا منافع می تواند موجب از دست رفتن حافظه ی آدم ها شود؟ موجب از بین رفتن عواطف انسانی چطور؟ برای این گزارش ده‌ها توییت و اظهار نظر افراد دارای مسئولیت یا بدون مسئولیت اما جانبدار جمهوری اسلامی در آن 3 روز پنهان کردن خبر شلیک به هواپیما گردآوری شده بود که در اینجا نگنجید. اما خود اظهار نظر کنندگان که از یاد نبردند. امیر پوریا، رادیو فردا.
خب اجازه بدید در فرصت زمان خیلی اندکی که باقی مونده چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه از جان باختن 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. مدیر اجرایی شرکت مدرنا روز پنجشنبه گفت واکسن کووید 19 این شرکت احتمالاً حداکثر تا 2 سال فرد دریافت کننده را در برابر بیماری کرونا واکسینه می‌کند. هیئتی از کره جنوبی صبح امروز برای مذاکره درباره آزادی کشتی توقیف شده این کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد تهران شد و دونالد ترامپ میگوید روند انتقال قدرت به جو بایدن با نظم و قاعده انجام می شود. سپاسگزارم که با این بخش خبری در کنار ما حضور داشتید و ما رو همراهی کردید.